أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از کلام مرحوم آخوند در این جهت چهارم قسمتی باقی مونده، اون قسمت اخیری که باقی مونده از فرمایشات مرحوم آخوند که در کفایه در ضمن ابن قلد و قلد مطرح شده بود، به عنوان اشکال مرحوم آخوند مطرح کرده و از اون جواب داده. این مقدار باقی مونده مطلب در این قسمت. همونطور که گفته شد، دیروزم آخر جلسه اشاره شد، اینکه مرحوم آخوند فرموده بودند که وجوب غیری مقدمات قبل از زمان واجب کش میکنه به طریق این از فعلیت وجوب ذل مقدمه قبل از زمان واجب، این کشفی از اون میکنه به طریق این، یه اشکالی متوجه این بیان میشه که مرحوم آخوند میخواد ازش جواب بده. اشکال این هست که اگر وجوب مقدمه قبل از زمان واجب کشف اینی بکنه از فعلیت وجوب ذل مقدمه، لازمش این هست که جمیع مقدمات اون ذل مقدمه و غیر از اون مقدمات مفوته بقیه مقدمات هم واجب باشه، ولو به نحو واجب موثق واجب باشه، چون ذل مقدمه که واجب شد ملازمه اقتضا میکنه وجوب مقدمات را، در حالی که انجام دادن بقیه مقدمات غیر از مقدمات مفوته قبل از زمان واجب وجوبی ندارد، چون اگر انجام دادن مقدمات قبل از زمان واجب بقیه مقدمات قبل از زمان واجب واجب باشد، لازمش اینه که حکم واجبات موثق در مورد او پیاده بشه. در واجبات موثق اگر مکلف در زمان اول تمکن داره، قدرت داره، ولی یک ساعت بعد مثلا دیگه تمکن نداره، در این موارد مبادرت لازم میشه. مثلا در نماز ظهرین که به نحو واجب موثق من طلوع من زوال شمس الی غروب شمس واجب هست، اگر کسی همون یک ساعت اول ظهر از ساعت 12 تا ساعت 1 قدرت داره بر واجب موثق، ولی بعد میره سفر قدرت بر انجام واجب نداره، خب حکم واجب موثق اینه که مبادرت به انجام واجب بکنه و در همون یک ساعتی که در بلدش هست و تمکن داره، قدرت بر انجام داره، باید این رو انجام بده. حکم واجب موثق اینه که در مواردی که فعلا تمکن داره و لم یبادر بعد در آنات بعدی تمکن ندارد تجب مبادره، این حکم واجب موثق هست. اشکال اینه که اگر وجوب مقدمات مفوته کاشف باشد از وجوب ذل مقدمه، لازمش این است که سایر مقدمات و جمیع مقدمات هم وجوب داشته باشد به نحو واجب موثق، و در مورد بقیه مقدمات هم اون حکم واجب موثق پیاده بشود که مبادرت در بعضی از موارد لازم باشه، و حال آنکه در بقیه مقدمات چنین چیزی در کار نیست، فقط در مقدمات مفوته هست که قبل از زمان واجب باید انجام بشود، اما بقیه مقدمات قبل از زمان واجب لزوم اتیان نداره. مکلف صبر میکنه وقت واجب که فرا رسید، اگر تمکن داشته باشه اون مقدمات رو انجام میده، تمکن نداشته باشه که راحت دیگه در رخصت ها در ترخیص هست. در بقیه مقدمات غیر از مقدمات مفوته ما چنین حکمی نداریم که مبادرت به اونها لازم باشه در بعضی از موارد. ولی اونی که شما گفتید که وجوب فعلی مقدمات مفوته یک شف از وجوب فعلی ذل مقدمه، این لازم باطل داره که باید در بقیه مقدمات هم همین لزوم المبادرت باشه در بعضی از موارد. این اشکاله که در عبارت کفایه اینطور آمده: لوکان وجوب المقدمه فی زمانه کاشفن ان سبق وجوب ذل مقدمه لازم وجوب و جمیع مقدماتی غیر از مقدمات مفوته ولا موسعن، در حالی که ولیس کذالک، اینو ملتزم نمیشیم، ولیس کذالک بحیث یجب علیه المبادره، در حالی که اینطور نیست، بقیه مقدمات حتی وجوب موسع ندارد، آثار وجوب موسع در بقیه مقدمات پیاده نمی شود. و لیس کذالک به حیث یجب علیه المبادره لافرز عدم و تمکنهی منها لولم یبادر، این وجوب المبادره لافرز عدم و تمکنهی منها لولم یبادر، این اثر واجب موسع هست. می فرمایه که در بقیه مقدمات ما اثر وجوب موسع را نمی یابیم، وجود نداره. پس معلوم میشه که وجوب مقدمات مفوته کاشف از فعلیت وجوب فی سایر المقدمات نیست. این اشکالی است که مستشکل در اینجا به بیان مرحوم آخون کرده. مرحوم آخون در جواب از این اشکال فرمودن بله، ما به این لازم ملتزم می شویم، اینکه وجوب مقدمه مقدمات مفوته کاشف از وجوب بقیه مقدمات هست، کاشف از وجوب ذل مقدمه هست و به تالی به نتیجه بقیه مقدمات هم به نحو واجب موسع واجب می شود و اثر واجب موسع در بقیه مقدمات هم پیاده می شود، اینو ما بهش ملتزم می شویم. این لازم باطل نیست که ازش فرار بکنیم، امکان التزام به او نباشه. بله، این که آثار واجب موسع در بقیه مقدمات پیاده می شود، این در جایی هست، در موردی هست که اون مقدمات دیگر عقصش در واجب و قدرت بر واجب از ناحیه اون مقدمات دیگر قدرت خاصه نباشه، ولی اگر دخالت بقیه مقدمات در واجب و قدرت پیدا کردن بر واجب از ناحیه یک مقدمه به قدرت خاصه باشد، اگر به قدرت خاصه باشه، در اون موارد نه، حکم واجب موسع بار نمی شود. فرمودن ما به این لازم ملتزم می شویم الا در جایی که از ناحیه بقیه مقدمات غیر از مقدمه مفوته، از ناحیه بقیه مقدمات قدرت خاصه عقص شده باشه. قدرت خاصه یعنی چه؟ یعنی قدرت بر واجب، قدرت بعد زمان خود واجب ملاک باشد، قدرت بر واجب از ناحیه سایر مقدمات به لحاظ بعد زمان واجب، به طوری که مکلف در خود زمان واجب بتواند اون مقدمات را انجام بده. اگر قدرت خاصه عقص شده باشد، در اون موارد بر مکلف لازم نیست که سایر المقدمات را قبل از وقت انجام بدهد، حتی اگر لولم یبادر لا یتمکن بعد زمان واجب. چرا؟ چون در اون مقدمات اون قدرتی که عقص شده است قدرت خاصه است، قدرت مطلقه نیست. اگر قدرتی که از ناحیه مقدمه‌ای در واجب عقص می شود قدرت مطلقه باشد، یعنی قدرت بر انجام عمل از زمان خود ایجاب، از زمان خود ایجاب باشد. اگه قدرت مطلقه باشد از زمان علم به ایجاب، از زمان خود ایجاب باشه، خب در این موارد مکلف اگه قبل از وقت هم قدرت داشت باید قدرتش را حفظ بکنه. ولی اگر قدرت مأخوذ در تکلیف از ناحیه یک مقدمه قدرت خاصه باشد، در اون موارد احراز این مقدمه قبل از وقت واجب نیست، تحصیل مقدمه قبل از وقت واجب نیست، چون اونی که معتبر هست در تکلیف به ذی المقدمه قدرت از ناحیه قدرت خاصه هست نه قدرت مطلقه. در عبارت کفایه بیان مرحوم آخون اینه، در تقریرات این را در قالب مثال پیاده کرده، فرموده مثال اخذ قدرت خاصه طهارت برای صلاته، طهارت و طهور برای صلات هست، که از تعبیری که در روایات وارد شده که اذا دخل الوقت وجب الطهور و صلات استفاده می شود که شارع خصوص قدرت بر طهارت در وقت را شرط قرار داده. وقتی طهارت به این نفع، به طهارتی که برای مکلف مقدور بعد از وقت هست، شرط صلات قرار داده شد، تحصیل آن قبل از وقت واجب نمیشه، چون ما هو شرط طهارت به نحو مطلق، تعبیرات تقریرات اینه، ما هو شرط طهارت به نحو مطلق از بدو علم به تکلیف نیست تا بر مکلف احراز الماء قبل الوقت واجب باشه. در جایی که می داند که اگر الان تحصیل ما نکنه یا مایی را که دارد، آبی را که دارد حفظ نکند، بعد از وقت نمی تواند آب را تحصیل بکنه. این شرط نیست، اونی که شرط هست، اونی که شرط برای صلات هست، وضوء در وقت صلاته. خب در این موارد که قدرت خاصه عقص شده است، مرحوم آخون فرموده در همین مثال وضوء که فرموده در اینجا چون قدرت خاصه عقص شده و ما هو شرط وضوء مقدور بعد از وقت هست، اینجا تحصیل این مقدمه قبل از وقت واجب نیست. فرمودن این از تعبیر اذا دخل الوقت استفاده میشه، از خود آیه شریفه هم فرموده همین معنا استفاده میشه، چون در آیه شریفه فرمودن اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، معنای این قضیه شرطیه فرمودن اینه که اون وقتی که شما اراده نماز خوندن را دارید، اراده کردید قیام الی الصلات را، که این اراده قیام الی الصلات بعد از وقت هست، اون وقت در آیه صدر به مجموع صدر و زید مکلف تقسیم شده به دو قسم. فرمودن اون وقتی که اراده صلات دارید، اگر واجد ما هستید وضو بگیرید، اگر فاقد ما هستید تیمم بکنید. خب از این استفاده میشه اونی که عقص شده است قدرت بر وضوء بعد از وقته، چون مأخوذ در اینجا قدرت بر وضوء در بعد از وقته، اگر مکلف قبل از وقت واجد ما بود حفظ این لازم نیست. حتی اگر بداند این آبی که قبل از وقت دارد بریزد اطلافش بکنه، بعد از وقت آبی پیدا نمی کنه، تحفظ بر این آب واجب نیست. این مثالی که مرحوم آخون برای همین مورد زده که در بعضی از موارد مقدمه‌ای که در واجب عقص شده قدرت از ناحیه مقدمه قدرت خاصه است. مرحوم آخون در جواب این قول فرمودن که ما به این لازمی که شما گفتیم ملتزم می شویم که مقدمات دیگر هم وجوبه موسع دارد الا در جایی که مقدمه به نحوی باشد که مأخوذ در اون مورد قدرت خاصه باشه و در اونجا ندیگه لازم نیست انجام دادن مقدمات لازم نیست به اون قاعده و اثر واجب موسع پیاده نمی شود. خب اینم قسمت اخیر از فرمایش مرحوم آخون. حاصل فرمایش مرحوم آخون در این جهت چهارو به در حل عویسه مقدمات مفوته این شد که چون فعلیت وجوب غیری مقدمات وجودیه فعلیت وجوب غیری متوقف هست بر فعلیت وجوب ذل مقدمه و بدون فعلیت وجوب ذل مقدمه مقدمات وجودیه وجوب غیری پیدا نمی کنند. چرا پیدا نمی کنند؟ این را مرحوم آخون از خود ترشحی بودن و معلول بودن وجوب غیری به دست میاره. در تغییرات هم به صراحت گفته که فرمودن که اگه بخواد باشه لازمش تقدم معلول بر علته، اونجا هم تصریح کرده در سرون، ولی در عبارت کفایه ولو به صراحت نیاورده، ولی معلومه که در نظر مرحوم آخون چون وجوب غیری وجوب طبعی هست، ترشحی هست، وجوب نفسی علت برای او هست، تا وقتی علت محقق نباشه معلومه که معلول محقق نمیشه. پس مرحوم آخون حاصل فرمایششون این بود که چون فعلیت وجوب مقدمه متوقف بر فعلیت وجوب ذل مقدمه هست، حل عویسه مقدمات مفوته به این هست که وجوب ذل مقدمه قبل از زمان واجب فعلیت داشته باشه. حل این حلال مسئله اینه. با توجه به اینکه حلال مسئله اینه، راه حل مسئله به این هست که فعلیت وجوب ذل مقدمه قبل از زمان واجب ثابت بشود، با توجه به که اون نقطه اصلی حل اینه، اگر با توجه به اینکه نقطه اصلی حل اینه، در اون سرایی که ارائه شده است، در هر سرا هم راه واجب معلق هم راه مشروط به تفسیرش مرحوم شیخ هم راه واجب مشروط به تفسیر مشهور با اشتراط به شرط متأخر، چون در هر سرا فعلیت وجوب ذل مقدمه درست شده، در هر سرا وجود داره، ثابت هست، به یکی از این سه طریق فعلیت وجوب ذل مقدمه قبل از زمان واجب چون با یکی از این سه طریق ثابت هست، روی این حساب هر یک از این سه طریق میتواند به عنوان راه حل برای عویسه واجب برای عویسه مقدمات مفوته ارائه بشه. اینطور نیست که حل عویسه متوقف بر یک طریق فقط باشه، با هر سه طریق میتوان عویسه را حل کرد، چون اون حلال عویسه در از فعلیت وجوب ذل مقدمه قبل زمان واجبه و این نقطه حل در هر سه طریق وجود داره. روی این حساب چون نقطه حل در هر سه طریق وجود داره، اگر در مقام اثبات ما به خطابی برخورد کردیم، اینا هم دیگه دنباله های فرمایش مرحوم آخونده که در اون حاصل این قسمت هم باید بگنجه، نقطه اصلی حل با هر سه طریق تأمین می شود، چون نقطه اصلی حل با هر سه طریق تأمین میشه، اگر ما در خطاب در مقام اثبات برخورد کردیم به جایی که مقدمات مفوته واجب شده است که ظاهر خطاب هم این هست که وجوب غیری هست، به این ظاهر می توانیم ملتزم بشویم و از وجوب مقدمه مفوته کشف بکنیم وجوب خود ذل مقدمه را، با روی نصاب به ظاهر خطاب میتوانیم ملتزم بشویم. ظاهر خطاب وجوب غیری هست در مقدمات، به این ظاهر عقص میکنیم، کش میکنیم به وسیله این ظاهر فعلیت وجوب ذل مقدمه را میتوانیم کش میکنیم. بله اگر لو فرزه علم به عدم سبق وجوب ذل مقدمه، لو فرزه در یه جایی علم پیدا کردیم که ذل مقدمه وجوب ندارد، در اون مورد دیگه نمیتوانیم به این خطابی که ظاهر در وجوب غیری هست به ظاهرش عقص بکنیم، باید وجوب در اونجا را حمل بر وجوب نفسی تحیوی بکنیم. وجوب حمل بر وجوب غیری امکان ندارد. لاستحالت اتصاف المقدمه به وجوب غیری قبل از وجوب ذی المقدمه، چون امکان نداره لا محاله اون خطاب دال بر وجوب غیری را حمل میکنیم، خطابی که به ظاهرش دال مدلول اصلیش وجوب مقدمه است و ظاهرش وجوب غیری هست، این رو هم از ظاهرش رفعیت میکنیم، حمله بر وجوب نفسی تحیوی میکنیم. این تحقیق مرحوم آخون در این جهت رابعه هست که به یک معنا ثمره بحث واجب معلق، به یک معنا حل عویسه مقدمات مفوته و راه های حل وجوه حل برای وجوب مقدمات مفوته قبل از زمان واجب. این تحریر مرحوم آخونده که بعد انصافا مبتنی بر تعمیق و تدقیق زائد الوصف هست و عبارات کفایه هم در بیان این مقصود مرحوم آخون وافی و کافیه، نقص در عبارت وجود نداره. هرچند در آوردن مطلب از عبارات موجز کفایه احتیاج به تأمل و تدبر داره، تعمق داره، با ذهنی که بله عادت کرده به روزنامه خوانی معلومه که نمیشه این مطالب را از عبارت کفایه در آورد، ولی عبارات مرحوم آخون در کفایه نقص نداره در رساندن این مقصود، وافیه به این هست. با اینکه مرحوم آخون اعمال دقت کرده و در اینجا کلام محققانه فرموده است که مشهون از تحقیق و تدقیق هست، ولی در این حال فرمایشات مرحوم آخون در این جهت رابعه در مقاطعی مورد مناقشه و اشکال پیش اعلام دیگر، اعلام متأخر قرار گرفته که این مناقشات نسبت به این فرمایش مرحوم آخون، کلام مرحوم آخون در این جهت رابعه که با تفصیل بوده، کلام طولانی هم بوده در مقایسه با جهات دیگر، اشکالات و مناقشات به این فرمایشات مرحوم آخون ضمن تعالیق بر فرمایشات مرحوم آخون بیان میشه. تعلیق اول بر فرمایش مرحوم آخون در اینجا اینه که در کلام مرحوم آخون اومده که در موارد فعلیت وجوب ذی المقدمه تعلق وجوب غیری به مقدمه و اتصاف مقدمه به وجوب غیری ممکن است. این قسمت از فرمایش مرحوم آخون، کلام مرحوم آخون در این قسمت کلام تامی هست، بله، و کلام صحیح هست، لا مناقشه فیه. همینطور این که مرحوم آخون فرموده بر اساس یکی از این سرای حل که واجب معلق صاحب اصول باشه، واجب مشروط به تفسیر شیخ، واجب مشروط به تفسیر مشهور با شرط متأخر، با اشتراط به شرط متأخر، با یکی از این سراه حل وجوب ذی المقدمه قبل از زمان واجب فعلیت پیدا میکنه و به خاطر فعلیت پیدا کردن وجوب ذی المقدمه عویسه مقدمات مفوت حل می شود، این قسمت هم تمام اشکالی در این وجود نداره. اونچه که مورد بحث در تعلیق اول هست اینه که آیا این سه تا راه حلی که ارائه شده که در کلام مرحوم آخوند هم بیان شده که با سه طریق ما می توانیم عویسه را حل بکنیم، آیا این سه طریق سه تا امر سه تا طریق مستقل هستند؟ هر کدوم از اینها در مقابل طریق دیگر هست، غیر محتاج به طریق آخر هست، یا اینکه این سه طریق به امر واحدی برمیگردند، سه تا طریق مستقل حساب نمی شود. خود مرحوم آخون در عبارت کفایه خواست بفرماید با طریقی که ما ابدا کردیم، ما ارائه کردیم، با این طریق هم حل میشه. فرموده بودند که معلوم شده از کلمات قبلی ما، از مطالب قبلی ما، که تفسیع از این عویسه منحصر نیست به التزام به واجب معلق او به ما یرجع الی، که کلام مرحوم شیخ طریق مرحوم شیخ را فرموده همون التزام به واجب معلقه، برمیگرده به واجب معلق. پس در نظر مرحوم آخوند راهی که مرحوم شیخ به اون ملتزم هست که واجب مشروط به نحوی هست که قیود به ناحیه ماده برمیگردد لا به ناحیه هیئت، این همون راه مرحوم صافوصوله، راه مستقلی نیست. ولی اون راهی که خودشون فرموده بودن که التزام به واجب مشروط به تفسیر مشهور از باب اشتراط به شرط متأخر، این را به عنوان راه مستقل بیان کردن، جدای از اون دو راه قبلی بیان کردن، در مقابل واجب معلق، در مقابل واجب مشروط به تفسیر مرحوم شیخ، التزام به واجب مشروط به شرط متأخر را به عنوان یک راه مستقل برای حل عویسه بیان کردن. در نظر مرحوم آخوند اینه، ولی در این قسمت اشکال شده به مرحوم آخوند. مرحوم اصفهانی اشکال کردن به مرحوم آخوند که این التزام به واجب مشروط به شرط متأخر نمیتواند مشکل و عویسه مقدمات مفوته را حل بکنه مگر با ذم التزام به واجب معلق، مگر با ذم التزام به واجب معلق، و اگر واجب معلق را کسی ملتزم شد، خود التزام به واجب معلق به تنهایی مشکل را حل میکنه، دیگه اصلا احتیاجی به التزام به مشروط به شرط متأخر نیست. فرمودن التزام به مشروط به شرط متأخر به تنهایی نمیتواند حل بکنه، احتیاج داره به ذم التزام به واجب معلق. اگر محذور واجب معلق رو شما حل کردید، ملتزم شدید به واجب معلق، با التزام به واجب معلق به تنهایی بلا حاجتن الال التزام به شرط متأخر مشکل حل میشه. چطور؟ بله، فرمودن توضیحش به اینه که هم در این تعلیق اشاره فرمودن، هم در تعلیق سابق هم به صورت واضح بیان فرمودن. توضیح مرحوم اصفهانی اینه که چون در محل بحث ما مفروض اینه که ما میخواهیم وجوب مقدمات مفوته را توجیه بکنیم، مقدمات مفوته را می‌خواهیم بگوییم قبل از زمان واجب وجوب پیدا می‌کنه، قبل از زمان واجب وجوب پیدا می‌کنه. مورد بحث عویسه‌ای که پیدا شده اینه که مقدمه شیئی قبل از آمدن زمان واجب بخواهد وجوب پیدا بکنه. خب اینجا این که چون مفروض اینه که زمان واجب متأخر هست و مکلف الان قبل از اون زمان واجب، مثلا قبل از موسم در حج، قبل از طلوع فجر در صوم، که قبل از طلوع فجر که نمیتواند واجب رو انجام بدهد، در این موارد که مقدمات قبل از زمان واجب اگر بخواهد به خاطر فعلیت وجوب ذل مقدمه وجوب پیدا کنه، به خاطر فعلیت وجوب ذل مقدمه وجوب پیدا کنه، اگر شما از راه اشتراط به شرط متأخر بخواهید برای این مقدمات مفوت وجوب را درست بکنید، چون التزام به شرط متأخر معناش اینه که وجوب ذل مقدمه فعلا حالی هست، قبل زمان واجب حالیه، و در حالی که زمان واجب هنوز نیامده است. این که شما این راهکار، این حل واجب مشروط به شرط متأخر را بخواهید اینجا اعمال بکنید در مقدمات مفوته، معناش اینه که زمان واجب وجوب، زمان وجوب ذل مقدمه از زمان واجب انفکاک داره، چون زمان واجب که هنوز نیامده، شما قبل از زمان واجب میخواهید از راه وجوب مشروط فعلیت وجوب ذل مقدمه را درست بکنید. چون مفروض کلام اینه و شما با شرط متأخر میخواهید فعلیت وجوب ذل مقدمه را قبل از زمان واجب درست بکنید، این معنای این حرف، نتیجه این راه حل اینه که زمان وجوب از زمان واجب انفکاک داره. پس انفکاک زمان واجب از زمان وجوب در راه حل شما هم همچنان وجود داره. خب با توجه به این که انفکاک زمان واجب از زمان وجوب خودش محل اشکاله، شما اگر اشکال انفکاک زمان واجب از زمان وجوب را حل کردید، با حلش هم با التزام به واجب معلق دیگه، اگر حل کردید انفکاک زمان واجب از زمان وجوب را با التزام به واجب معلق حل کردید، گفتید وجوب از قبل هست، فقط واجب استقبالی هست دیگه، وجه با خود همین واجب معلق مشکل حل می شود که قید فقط به ناحیه قید استقبالی زمان مستقبل فقط به ناحیه واجب بخوره، دیگه لازم نیست وجوب هم قید پیدا کنه، وجه نداره که علاوه بر حل واجب معلق که در واجب معلق زمان قید خورده است، ببخشید واجب قید خورده است، واجب مقید به امر مستقبل هست، مقید به موسم هست، علاوه بر این وجوب رو هم شما بخواید قید بزنید. اگر چون در با راه حل شما که اشتراط به نحو شرط متأخر هست، انفکاک زمان واجب از زمان وجوب ثابت هست، در این راه حل شما هم محقق هست، چون محقق هست اگر شما انفکاک زمان واجب از زمان وجوب را با التزام به واجب معلق حل کردید، می توانید از راه حل، از این التزام به مشروط به شرط متأخر در نهایت به عنوان راه حل اساسی استفاده کنید. ولی اگر اون را حل نکرده باشید، فقط ملتزم به واجب مشروط به شرط متأخر بشید، در نیمه را واقع شدید، به تمام مقصود نرسیدید، همه عویسه را، همه اشکال را حل نکردید. اگر در علاوه بر التزام به شرط متأخر انفکاک واجب از وجوب را حل بکنید، خب بله این راه حل شما نتیجه میده، ولی اگر حل نکرده باشید این راه حل شما راه حل ناقصه. در فرضی که شما مسئله انفکاک زمان واجب از زمان وجوب را حل بکنید که حلش هم با التزام به واجب معلق هست، خود همون مقدار که حل انفکاک زمان واجب از زمان وجوب باشه، خود همین
بلا احتیاج الى ذم اشتراط به شرط متأخر ما را به مقصود میرساند دیگه، نتیجه مقصود در اینجا حاصل میشه دیگه، وجه نداره در کنار این شما ملتزم به شرط متأخر بشید. و حاصل اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخون در این قسمت اینه که اون راه حلی که شما ارائه کردید که به بیان شما مستقل از اون دو تا راه حل قبلی هست، مسئله به این نفع نیست. این راه حل شما برای اینکه نتیجه بدهد محتاج به ذم واجب معلق هست و بدون اون نتیجه نمیده. اگر شما مشکل واجب معلق رو حل کردید، خود همون واجب معلق به تنهایی شما را به نتیجه میرساند. اینش مناقشه مرحوم اصفهانی در این قسمت. در اینکه مرحوم آخون فرموده لا ينحصر تفسی عن هذه العویسه به واجب معلق و ما یرجع اله، مرحوم اصفهانی در تعلیقه فرموده قد عرفت عدم کفایت الالتزام به شرط متأخر عن التعلق به تعلیق، یعنی التزام به واجب معلق خصوصا فی الموقتات، لانفکاک زمان الوجوب عن زمان الواجب اما مطلقا او فی خصوص الموقتات، چون در این راه حل شما هم انفکاک زمان واجب از زمان وجوب وجود دارد، فلا بد من تصور المعلق والقول به، شما برای اینکه با راه حل شما با این راه حل به نتیجه برسید باید یه مقدمه دیگه زمینه بکنید که تصور واجب معلق و التزام به واجب معلقه و معه، اگر واجب معلق را قائل شدید ملتزم شدید، فلا مجال للالتزام به شرط المتأخر ایضا، دیگه خود واجب معلق به تنهایی شما را به نتیجه میرساند، احتیاج به این نیست. با توجه به این که در واجب معلق انفکا اون نقطه اصلی اشکال انفکا که زمان واجب از زمان وجوب هست، بر اساس اون اشکالاتی که وجوبی که برای استحاله واجب معلق گفته شده، عمده اشکال همین بود که زمان واجب نمیتواند از زمان وجوب انفکا پیدا کنه. با توجه به اینکه مشکل اصلی انفکا که زمان واجب از زمان وجوبه و این مشکل در راه حل شرط متأخر هم وجود دارد، روی این حساب احتیاج به التزام به واجب معلق دارد. این تعلیق اول بر فرمایشات مرحوم آخون در این قسمت. تعلیق دوم نسبت به فرمایش مرحوم آخون در جهت رابع اینه که از کلام مرحوم آخون به صراحه، نه فقط به ظهور، به صراحه استفاده می شود که مرحوم آخون فرموده منات فعلیت وجوب غیری در مقدمه، مناتش فعلیت وجوب ذل مقدمه است. به صراحت در کلامات مرحوم آخون در اینجا و در غیر این موضع آمده است که اگر بخواهد مقدمه وجوب غیری پیدا بکند، متوقف بر اینه که ذل مقدمه، وجوب ذل مقدمه فعلی بشود، وجوب ذل مقدمه فعلی بشه. بدون فعلیت وجوب ذل مقدمه، در کلام مرحوم آخون به صراحت اومده، بدون فعلیت وجوب ذل مقدمه مستحیل هست که مقدمه وجوب غیری پیدا کنه، بدون متوقف بر فعلیت اون هست، بدون اون بله معنا نداره، ممکن نیست. دلیلش را هم همونطور که اشاره شد در اول جلسه اشاره شد، دلیلش هم اینه که در نظر مرحوم آخوند وجوب غیری تابع وجوب نفسی هست، مترشح از وجوب نفسی ذل مقدمه هست، به منزله معلول نسبت به اون علت هست. معلوم هست که معلول نمیتواند قبل از علت محقق بشه. اگر وجوب غیری قبل از وجوب فعلیت وجوب ذل مقدمه بخواهد محقق باشد، لازم می آید تقدم معلول بر علت. این مطلبی است که از کلام مرحوم آخون به صراحت استفاده می شه. این مقطع از کلام مرحوم آخون که مستحیل هست که وجوب غیری پیدا بکنه مقدمه قبل از وجوب ذل مقدمه، مولد مناقشه شده.
دو تا اشکال شده. یک اشکال در کلام مرحوم آقای تبریزی به این مقطع شده، اشکال دیگر در کلام مرحوم آقای خودی است. اشکال مرحوم آقای تبریزی به این قسمت از کلام مرحوم آخوند که متوقف هست وجوب غیری بر فعلیت وجوب نفسی، نفسی ذی المقدمه، قبل از او ممکن نیست. اشکال مرحوم آقای تبریزی اینه که این فرمایش شما مبتنی هست بر این که تبعیتی که وجوب غیری نسبت به وجوب نفسی دارد، تبعیت به معنای ترشح باشه، به معنای معلولیت وجوب غیری نسبت به وجوب نفسی باشه. اگر تبعیت به این معنا باشه، این لازمی که شما، این نتیجه‌ای که شما گرفتید، بعد این نتیجه به دست می آید از اون. ولی همونطور که قبلا در بحث همون واجب مطلق و مشروط، اونجا هم مرحوم آقای تبریزی اشاره فرمودن که هر چند ما تبعیت وجوب غیری للوجوب نفسی را قبول داریم، ولی تبعیت وجوب غیری للوجوب نفسی به معنای معلولیت وجوب غیری از وجوب نفسی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ایجاب نفسی، وجوب نفسی با وجوب غیری دوتا امر اعتباری هستند. در این امور اعتباری که ایجابین باشه، معنا نداره که احد الایجابین علت برای تحقق ایجاب آخر باشه. این روی این حساب علیت در اونجا معنا نداره. علیت احد الایجابین که امر اعتباری هست برای امر آخر، این معنا نداره. اون تبعیتی که در وجوب غیری بالاضافه الی نفسی قابل قبول هست، معنای صحیح تبعیت اینه، اون تبعیت به این معنا هست که اگه مولا فعلی را طلب کرد که این فعل احتیاج به مقدمه دارد، لا یتم الواجب الا به این شیء که مقدمش هست، این اراده نسبت به ذی المقدمه مستلزم اراده نسبت به مقدمه هم هست. اعتبار تکلیف نسبت به ذی المقدمه مستلزم اعتبار تکلیف نسبت به مقدمه هست. لول تفت الى مقدمیتهی، اگر مولا التفات داشته باشد که الف در وجود و تحقق متوقف بر با هست، توقف این را قبول علم داشته باشه، اگر تکلیفش بحثش به الف تعلق بگیرد، لازمه این تعلق تکلیف اینه که نسبت به اون مقدمش هم تکلیف بکند. ملازمه بین الایجابین که بین وجوب غیری و وجوب نفسی که گفته میشه در همین حده که لول تفته، لول تفته الى مقدمیت با لعرادهو و لعوجبهو، در همین حده. نه اینکه امر یعنی مسئله علیت و معلولیت تکوینی باشه تا آثار علت و معلول رو شما بخواید اینجا بار بکنید. با توجه به اینکه تبعیت اینه، تبعیت به تبعیت به معنای صحیح تبعیت در وجوب غیری الی نفسی اینه، این معنای از تبعیت رو که ما در نظر بگیریم، این معنا اختزا ندارد که واجب غیری اگه مقدمه بخواد وجوب غیری پیدا کنه، حتما باید ذی المقدمهش وجوبش فعلی بشه. نه، ولو ذی المقدمه در زمان متأخر هم فعلی بشود، مولا ذی المقدمه را و وجوبش را، خود وجوبش هم در زمان متأخر فعلی بشه، ولی مولایی که اراده او، بعث او تعلق گرفته است به ذی المقدمه بعد طلوع فجر که وجوب بعد از اون محقق میشه، چون ملتفت به این هست که غسل قبل از طلوع فجر مقدمیت برای او داره، اون اراده، اون بحث نسبت به او یستلزم بحث نسبت به این مقدمه قبل از طلوع فجر، چون اگه قبل طلوع فجر انجام نده، از نمیتواند بعد از او انجام بشه.
اگر مرحوم های تبریزی در این مورد در بعضی از موارد تعبیر میکرد که اگر وجوب غیری یه جایی مفید فائده ای باشه، اثر داشته باشه، اثرش همین جا هست که وجوب نفسی ذی المقدمه هنوز نیامده است. با اینکه نیامده است، مولا این ملازمه بین الایجابین اقتضا میکنه که مولا نسبت به مقدمه ایجاب جلب کنه. پس اینکه مرحوم آخون به عنوان اصل مسلم فرموده بود در اون مقدمه بحث هم در ارائه منات و ضابطه فرموده بود تمام المنات برای فعلیت وجوب مقدمه، فعلیت وجوب ذی المقدمه هست، نه، این مطلب تمام نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.